ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 23 مرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم امیر پوریا با مشروع خبرها.
ممنون از رضا و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند حقوق زنان را پیش شرط تمامی مذاکرات خود با طالبان قرار دهد. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در روند این مذاکرات انتقاد شده است. این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگ‌های نیابتی شوند میگوید زنان این کشور شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها میبایست در هر مذاکرات صلحی به عنوان پیش‌شرط مطرح و مورد قبول طرفین باشد. در همین مجله خبری به این خبر بیشتر خواهید پرداخت. نتایج نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران یا ایسپا نشان می‌دهد حدود 59% ایرانیان امیدی به بهتر شدن وضعیت در سال آینده ندارند. بر اساس این گزارش حدود 30% مردم ایران نیز بر این باورند که وضعیت در سال آینده نسبت به حال بدتر می‌شود. این نظرسنجی در روزهای 17 تا 20 مرداد و با در نظر گرفتن جمعیت 18 سال به بالای کل ایران شامل مناطق شهری و روستایی و از مصاحبه تلفنی با 1570 نفر انجام شده است. در سالهای اخیر موضوعاتی مانند گرانی و تورم شدید، ناتوانی در کنترل کرونا و جلوگیری از ورود واکسن در برابر این بیماری نارضایتی مردم را به همراه داشته است. کمپین حقوق بشر ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کرد درخواست مردم برای محاکمه مسببان وضع فاجعه بار کرونا در ایران از نظر قوانین فعلی یک خواست قانونی است. این نهاد حقوق بشری در این مورد به سخنان اخیر مقام‌ها و افشاگری آنان علیه یکدیگر و ناتوانی حکومت در مدیریت بحران استناد کرد. به نوشته این بیانیه شتاب شیوع کرونا و تشدید مرگ و میر و ناکارآمدی حاکمیت در مقابل با این بحران بیشتر نقاط ایران را به قتلگاه شهروندان بدل کرده است. کمپین حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به اینکه مسببان وضع فاجعه بار کنونی با اتخاذ شیوه های ناکارآمد در مواجهه با بحران کرونا و پافشاری بر دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت ورود واکسن کرونا شرایط را سخت‌تر کردن نوشت که این شرایط مصداق یک کشتار جمعی در ایران است. مهدی محمودیان فعال مدنی و مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز شنبه در دفتر کار خود بازداشت شدند. به گزارش امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بازداشت آقایان محمودیان و نیلی بدون ارائه حکم انجام شده است. تاکنون خبری درباره دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده این دو منتشر نشده است. مقام‌های قضایی امنیتی جمهوری اسلامی نیز در این مورد سخنی نگفتند. محمود احمدی نژاد روز شنبه از تهدید یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی علیه چند نفر از اطرافیان و نزدیکانش خبر داد. ببخشید، به نوشته کانال تلگرامی دولت بهار، رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی تصویری گفت که این تهدید پس از سخنانش درباره خطر جدی طالبان برای امنیت کشور و منطقه و وجود یک باند فاسد امنیتی در دل نهادهای امنیتی داده شده است. محمود احمدی نژاد گفت یک مقام ارشد امنیتی او را تهدید به برخورد با اطرافیان و نزدیکانش از جمله آقایان بقایی، مشایی و جوانفکر کرده است. رئیس جمهوری پیشین ایران پیشتر عنوان کرده بود پس از پیام ویدئویش درباره تظاهرات در خوزستان یک باند امنیتی در شورای امنیت کشور خواستار برخورد با او شده است. او در آن پیام ویدئویی از برخورد با اعتراض مسالمت‌آمیز مردم انتقاد کرده بود. ممنونم و ادامه این نوبت این مجله خبری رو به همکارم رضا جمالی می سپارم.
ممنون امیر پوریا، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تداوم پیشروی های گروه طالبان در افغانستان و سکوت معنادار حکومت ایران در قبال آن. مسئولیت‌های جدید کرونایی در ایران همزمان با افزایش شمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری. در ادامه بن‌بست در تبادل زندانیان دو تابعیتی و اتهام تازه ایران به آمریکا و بریتانیا در این زمینه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با عقب نشینی و از بین رفتن مقاومت ارتش افغانستان، چندین شهر راهبردی این کشور در شبانه روز گذشته به تصرف شورشیان طالبان درآمد و انتظار می‌رود که پایتخت افغانستان نیز به زودی با هجوم این شبه نظامیان اسلامگرا روبرو شود. نخست گزارش همکارم محمد زرقامی رو بشنوید و بعد هم در همین زمینه با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد.
طالبان به نزدیکی کابل رسیدند. با تصرف ولایت لوگر، آنها حالا 17 کیلومتر با پایتخت فاصله دارند. همزمان با ورود اولین نیروهای آمریکایی به کابل، نه برای مقابله در برابر ستیزجویان طالبان، بلکه برای کمک به روند خروج دیپلمات‌ها. در چنین احوالی است که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در برنامه‌ای ضبط شده به دو زبان پشتو و فارسی با شهروندان این کشور که این روزها درگیر جنگ هستند صحبت می‌کند.
د افغانستان د امنیتی او دفاعی ځواکونو د میلان او زړورتیا درناوی کوم.
برکنار از خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استعفای احتمالی رئیس جمهور افغانستان مطرح شده بود، او در این پیام کوتاه ویدیویی اولویتش را انسجام دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کرد، اما در بخش فارسی پیام خود مردم افغانستان را مخاطب قرار داد.
تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
سرعت پیشروی طالبان ظرف 8 روز گذشته در محاصره 18 ولایت که در مواردی مانند شرن در ولایت پکتیکا بدون درگیری خاصی صورت گرفته است، بر نگرانی‌ها درباره سقوط احتمالی پایتخت هم افزوده است. با این حال مقام‌های آمریکایی در این روزها از تعهد خود به پشتیبانی از افغانستان و شهروندان این کشور گفتند.
We are committed to supporting Afghanistan and its people. That commitment remains.
هرچند شهروندان افغان خروج آمریکا را در پدید آمدن وضعیت کنونی بی تأثیر نمی‌دانند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم ضمن رد کردن هر گونه گزینه نظامی برای بحران افغانستان از خروج بخش بزرگی از کارکنان سفارت این کشور خبر داد و از نقش کشورش در افغانستان دفاع کرد.
I think we've got to be realistic about the abilities of the UK or any power to impose a military solution.
آقای جانسون تنها کسی نبود که بر نقش راه حل سیاسی تاکید داشت. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم ضمن تاکید بر ادامه حضور دیپلماتیک در کابل به طالبان هشدار داد اگر افغانستان را به زور تصرف کنند، جامعه بین المللی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که تلاش‌های یسری زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، برای اجرای آتش بس و یک راه حل سیاسی صورت گرفته. هرچند صحبت‌هایی مبنی بر کنار رفتن اشرف غنی به عنوان پیش شرط طالبان برای گفتگو هم به جدال لفظی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان دامن زده است. مقام‌های افغان کنار رفتن رئیس جمهور در این شرایط را دامن زدن به بحران می‌دانند. در این حال خبرهایی هم می‌رسد که گروهی از چهره‌های سیاسی و جهادی و دولتی در شمال افغانستان از جمله ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی، بر ضرورت تشکیل فرماندهی واحد نیروهای دولتی و مردمی در دفاع از مزار شریف که همکنون کانون درگیری هاست تاکید کردند. اخبار درگیری‌ها و وعده‌های 23 مرداد ماه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حالی است که بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 80% پناهجویانی که از آغاز تابستان آواره شدند زنان و کودکان هستند. این وضعیت موجب شده است تا 1200 کنشگر اجتماعی ایرانی و افغان مانند آذر منصوری و نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون زنان ایرانی بازتاب داده، خواستار قرار گرفتن وضعیت حقوقی زنان افغان به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات احتمالی آینده با طالبان شدند. همچنین شهروندان افغان در تعدادی از شهرهای اروپایی از جمله در جمهوری چک حرکت‌های اعتراضی را در برابر سفارت پاکستان برگزار کردند. این شهروندان خواستار آنچه دخالت نکردن اسلام آباد در امور افغانستان نامیدند شدند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. این توضیح رو بدم که دقایقی پیش شماری از رسانه‌های خبری از جمله رویترز و آسوشیتد پرس از ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف در شمال افغانستان خبر دادند و گفتند که کنترل این شهر مهم نیز به دست طالبان افتاده. اما همزمان با پیشروی نظامی نیروهای طالبان در افغانستان و سکوت معنادار مقامات رسمی جمهوری اسلامی در قبال این پیشروی‌ها، بسیاری حکومت ایران را متهم به انفعال در قبال این تحولات مهم در مرزهای شرقیش کردند. از سوی دیگر شماری این گمانه را مطرح کردند که دشمنی طالبان با آمریکا باعث شده تا ایران پیشروی طالبان در افغانستان را در راستای منافع ملی و امنیتی خود تلقی کند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب آقایی، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. ارزیابی شما درباره سیاستی که حکومت ایران در قبال تحولات فعلی افغانستان گرفته چه است؟
درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب در واقع راهبرد جمهوری اسلامی تا الان به نظر میرسه که همون سیاست دشمن من دوست من هن هستش، ولی خب لزوما این ممکنه که دوستی نباشه، میتونه یک همکاری تاکتیکی با طالبان باشه. واکنش محتاطانه و مرحله‌ای رو من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بر اساس واقعیات میدانی و روندهای در واقع میدانی میخواد اتخاذ بکنه. البته ما اینو میدونیم که خب ایران و طالبان سال 1998 تا مرز جنگ تمام عیار پیش رفتن و حتی پس از حمله آمریکا به افغانستان سال 2001 مقامات جمهوری اسلامی با ائتلاف بین‌المللی همکاری کردند و حتی در کنفرانس بن هم با آمریکا بر سر آینده سیاسی افغانستان همکاری کردند. ولی اخیراً، یعنی مشخصا از زمان آغاز مذاکرات آمریکا با طالبان و دولت افغانستان برای خروج از این کشور، مشخصا از سال 2019 یعنی دو سال پیش به این سو، ما میبینیم که یک چرخش بزرگی در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به طالبان ایجاد شده و این تا جایی پیش رفته که مقامات جمهوری اسلامی استفاده از عنوان امارت اسلامی برای طالبان ازش خودداری میکنن. فکر میکنم یک روی کرده بر اساس منافع کوتاه مدت و جمهوری اسلامی در نظر داره با سه هدف: یکی مقابله با آمریکا در منطقه با توجه به خروج نظام بین آمریکایی که نشون میدن همین که بعد از 20 سال طالبان دوباره ممکنه قدرت رو بگیره، این در واقع وجهه آمریکا رو خراب میکنه. دوم تاثیرگذاری روی رویکرد طالبان بر شیعیان هزاره و حالا سایر قومیت‌های غیر پشتون هست. و سومی، آخرین موردم، احتمال استفاده از کارت نیروی پروکسی مشخصا مثل فاطمیون، که اینها شاید اگر اوضاع بدتر بشه اینها تحت لوای حالا مبارزه با داعش در این معادلات نظامی در افغانستان بخوان وارد بشن از طرف جمهوری اسلامی.
آقای با توجه به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و با توجه به رویکردی که گروه طالبان داره، به نظر شما این ماه عسل حکومت ایران و طالبان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ببینید، این رو اشاره بکنم که درسته که حالا مذاکراتی بین تهران و طالبان انجام شد نوامبر 2019 در تهران، فوریه 2020 و همین هفته ژوئیه امسال یک هیئتی از مقامات طالبان در واقع دیدار داشتن با مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ولی با این حال طالبان داره طیف‌های متفاوت هست، یعنی حالا شورای میرانشاه هست، شورای شمال هست، شورای مولا رسول اینا هستن و میخوام بگم که جمهوری اسلامی با تمام طیف‌های طالبان گفتگو نکرده، اما مشخصا با همون طیفی که صحبت کرده بستگی داره به اون روند در واقع جنگ در خود افغانستان. و سه سناریو رو من خیلی کوتاه متصور هستم: اینکه یک راه حل سیاسی ایجاد بشه، استعفا بده اشرف غنی و نیروهای طالبان تا یه حدی پیشروی بکنن به لحاظ نظامی، ولی مثلا کابل رو تصرف نکنن ولی با دست پر برن سر میز مذاکره که حالا یک دولت انتقالی تشکیل بشه یا دولت ائتلافی. این یک سناریو هست. سناریوی دومی که کل مناطق افغانستان رو تصرف بکنن از جمله کابل رو و حالا تأسیس امارات اسلامی رو ما شاهد باشیم. و سومی این که یک ائتلافی در خود افغانستان تشکیل بشه و اینها با پیشروی طالبان مقابله بکنن، که این خیلی خوشبینانه هست. یک سناریوی خیلی بدبینانه هم من برداشت من این هستش که ممکنه وجود داشته باشه و اونم تجزیه افغانستان هستش در دراز مدت، بسته به این که کدومی که از واقعیت‌های میدانی رو یعنی واقعیت هایی که در زمین جنگ در واقع متبلور خواهد شد، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با طالبان سعی خواهد کرد که اون مواضع خودش رو همسو بکنه، ولی این رو من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی از حضور طالبان سعی می‌کنه که همون بحث مقابله با آمریکا رو، اون سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو بتونه بسط بده و بله. این ممکنه به یک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان تبدیل بشه.
یک دقیقه فرصت داریم آقای. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان ترکیه هم هست که با توجه به مناسبات فرهنگی و تاریخی که با اقوام ترکمن و ازبک در شمال افغانستان داره و عضو ناتو است و قرار هست که مسئولیت حفاظت از فرودگاه کابل رو هم بر عهده بگیره، نقش آنکارا رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
اگر کوتاه بخوام بگم، تا الان در واقع سعی میکنه ترکیه که نیروهای خودش رو حفظ بکنه در برای تامین امنیت فرودگاه حامد کرزای در کابل، ایه طرف داره ترکیه تلاش میکنه که روابط خودش رو، روابط پرتنش خودش با واشنگتن رو از پرونده افغانستان شاید بهبود ببخشه، از طرف دیگه همونطور که گفتم سعی میکنه که اون نیروهای خودش رو در واقع نگه داره در افغانستان با کمک جنرال دوستم که روابط بسیار خوبی دارن، اینها بتونن که اونجا یک حوزه نفوذ رو برای ترکیه درست بکنن. عمران خان هم در واقع اینجا داره میانجیگری میکنه بین آنکارا و طالبان که شاید، تاکید میکنم، شاید یک دیدار بین آقای اردوغان و رهبر طالبان انجام بشه، ولی همونطور که گفتم در تحلیل نهایی همه چیز بستگی به واقعیت‌های میدانی در چند روز آینده داره.
بسیار ممنون. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، اما بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت و مشروعیت بخشیدن به متهمان جنگی و بانیان فجایع انسانی نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در این مذاکرات انتقاد شده است. به دنبال پیشروی سریع طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان، نگرانی‌ها درباره وضعیت زنان این کشور افزایش یافته است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شدم.
طالبان یک گروه بنیادگرای افراطی اسلامی هستند. به این معنا که در تعریف که اونا از اسلام و شریعت اسلامی دارن، زن به عنوان یک عنصر فعال جامعه مطرح نیست و شناخته نشده، یعنی تعریف نشده. فعالیت های زنان بجز از امور منزل و بچه داری چیز دیگر تعریف نشده در قاموس اونا، در ایدئولوژی اونا. به این دلیل اونها فقط زنان را به عنوان نیروی پشت جبهه قبول دارن که فقط در خانه و مصروف کارهای خانه و بچه داری و از این قرار مسائل. پس بحث آزادی های فردی، آزادی های مدنی، تحصیل، کار و بقیه مواردی که در یک جامعه دموکراتیک برای زن و مرد همسان تعریف شده، اینا چیزایی است که اونا هرگز قبول نداشتن. اونا یک بار امتحان خود در حدود 25 سال قبل دادن. مردم افغانستان به این دلیل امروز خیلی نگرانن که 25 سال قبل این نمایش یک بار انجام شد برای 5-6 سال و طالبان فقط یک جامعه مردانه را ایجاد کردند در افغانستان که در اون نقش زنان بجز از برده های جنسی و کارگران خانه دیگه چیزی نبود.
خانم لنگر، ولی الان گروه طالبان ادعا میکنه که شرایط فرق کرده و اون محدودیت های سابق رو اعمال نخواهد کرد. از نظر شما چقدر میشه به این وعده ها و ادعای گروه طالبان اعتماد کرد؟
تقریبا به این وعده هرگز نمیشه اعتماد کرد، به دلیل اینکه اینا یک بار دیگه هم روی صحنه هستن و ما عملا میبینیم که اینا چه کار میکنن با زنان. در حال حاضر در مناطقی که تحت تسلط طالبان هست، اوضاع طور نیست که آنچه را که اینا میگن عملی شده باشه. به این معنا که در بسیاری از مناطق زنان حق ادامه کار و وظیفه رسمی خود ندارن، بجز در برخی مناطق فقط در بخش‌های صحی زنان هنوز فعال هستند در مناطق تحت تسلط طالبان، ولی در بعضی بخش‌ها مسئله اینجاست که از طرف رهبری گروه طالبان تا هنوز تعریف مشخصی در مورد مثلا انجام وظیفه، انجام کار رسمی زنان گفته نشده، تعریف مشخصی وجود ندارد. در برخی مناطق قمندان‌های محلی طالبان اجازه دادن به دختران و زنان که به مکتب و به بخش‌های صحی فقط به امید و بخش برود، در بعضی مناطق امیر هم اجازه ندادن. مثال واضح دیگر این که امروز دختران هرات نتوانستن به دانشگاه برون. اونا رفتن و از دم دروازه دانشگاه برگشتن و شدن دوباره به خانه.
خانم لنگر، الان بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان در یک بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان رو پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار بدن. چقدر به نظر شما طالبان راضی خواهد شد و درباره چنین موضوع مهمی کوتاه بیاد و حقوق زنان رو محترم بشماره؟
بستگی داره که تعریف ما از حقوق زنان چی است، تعریفی که در میز مذاکره از حقوق زنان داده میشه چی است. تعریفی که جامعه ای که 20 سال کار کرده و دستاورد داشته در افغانستان و در ایران همچنان، تعریف ما یک سری آزادی های مشخصاً فردی و مدنی و حقوق زنان در یک جامعه دموکراتیک و در کل بحثایی است که در آنچه که شریعت اسلامی مینامد طالبان در او جایی نداره. طالبان هم یک تعریف از حقوق زنان دارند، میگن که ما قبول داریم حقوق زنانه. حقوق زنان اونا در قالب شریعت اسلامی نهایت بنیادگرایانه ایجاد شده. آنچه را که ما توقع داریم به عنوان حقوق زنان، من اصلا حد زده نمیتونم که طالبان روی میز مذاکره او را بپذیرند.
خانم لنگر، شما قطعا بستگان و آشنایانی در افغانستان دارید. میشه کمی درباره آخرین وضعیت زنان و کودکان در مناطقی که به دست طالبان افتاده برامون بگید؟
اینکه طالبان در برخی از ولسوالی ها دنبال دختران جوان برای نکاح با سربازانشان هستند کاملا دقیق است و چندین خانواده را من عملا دیدم که دختران خود از دست دادن، یعنی دخترانشان برده طالبان بدون رضایت اونا و این متاسفانه واقعیت.
نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد بود. و اما با تداوم وضعیت بحرانی کرونا در ایران و افزایش روزانه شمار مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به این بیماری، ستاد مقابله با کرونا در ایران روز شنبه تصمیم به اعمال محدودیت‌های جدیدی گرفته که از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده است، طریق خط اسکایپ همراه ما. سلام بر تو سپیده، از جزئیات بیشتر این محدودیت‌ها برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. همین ابتدا بگم که این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها که حالا جزئیاتش رو اعلام به زودی توضیح میدم، در حالی قرار هست اعمال بشه که قبلا ستاد مقابله با کرونا رسما اعلام کرده که هیئت‌های عزاداری در ماه محرم میتونن امسال دایر باشن. این محدودیت‌ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی تعطیلی سراسری هست که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که از روز دوشنبه 23 شروع میشه تا شنبه 30 مرداد ادامه خواهد داشت به مدت 6 روز، و یکی هم منع تردد هست که از روز یک شنبه 22 مرداد ساعت 12 شروع میشه و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت. اونطور که فرماندار تهران عیسی فرهادی گفته، در این مدت همه مجوزهای صادر شده در واقع فاصله این تاریخ‌هایی که اعلام شده باطل میشه. تمام مبادی ورودی خروجی تهران تا 2 هفته بسته هست. هیچ گونه مجوزی هم برای ورود و خروج از پایتخت صادر نمیشه. اما مثل گذشته نیست، یعنی اینطوری هستش که نیروی انتظامی جاده ها رو میبنده و اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، این بار اینطور نیستش که فقط فرد خاطی جریمه بشه، نیروی انتظامی اونجا وایساده و اصلا اجازه عبور و مرور داده نمیشه. استثناهایی هم وجود داره. رئیس پلیس راه تهران گفته که تردد خودروهای پلاک تهران و البرز در محورهای مواصلاتی بین این دو استان مجاز هست. توضیحات علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا رو بشنویم در مورد این محدودیت‌های جدید.
از فردا ساعت 12 ممنوعیت تردد، یعنی اینکه واقعا تردد نباید صورت بگیره، بجز موارد استثناء مثل آمبولانس ها و بالاخره بحث های مثل کامیون حمل غذا و بقیه. ممنوعیت تردد از فردا ساعت 12 ظهر اعمال خواهد شد، به این ادامه پیدا خواهد کرد تا جمعه بعد، یعنی تا صبح شنبه آینده، نه صبح شنبه بعدی.
وزارت این رو بگم که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو ستاد کرونا گفته که این تعطیلی ها از سه شنبه شروع میشه. حالا بعد ببینیم که در واقع، چون ایشون هم سخنگوی ستاد کرونا هست علیرضا رئیسی، و اعلام میکنه که از دوشنبه، بعد ببینیم که به چه شکل خواهد بود. ولی اونطور که گفته شده، اصناف گروه یک از جمله مرکز درمانی و فروش دارو و سوپرمارکت ها و غیره فعال خواهند بود، ولی مثلا جایی مثل متروی تهران رو اعلام کردن که اونجا هم باز هستش، با اینکه تردد در اونجا زیاد هست تعطیل نخواهد شد. میدونیم که هفته پیش سعید نمکی نامه‌ای نوشت به رهبر جمهوری اسلامی درخواست تعطیلی دو هفته‌ای داد، او هم ارجاع داد به ستاد مقابله با کرونا و در اونجا هیچ رأی نیاورد. این در واقع پیشنهاد با اینکه خود آقای نمکی یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا بود. رضا
سپید، وضعیت واکسیناسیون چطور هست؟ چون برخی ها میگن که این محدودیت های کرونایی راه به جایی نمیبره.
هنوز به کندی پیش میره. تا روز شنبه 23 مرداد کسانی که موفق شدن هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت بکنن نزدیک 3,814,000 نفر گزارش شدن، در حالی که این 80 میلیون جمعیت هدف حدود 4 ماه پیش واکسیناسیونشون شروع شده و کم کم میزان آنتیبادی در افرادی که واکسن رو از 4 ماه پیش تزریق کردن داره کم میشه و اونها هم دوباره برمیگردن. این چند میلیونی که واکسینه شدن به جمع اونهایی که واکسینه نشدن باید جدی گرفته بشه، اما ظاهرا واکسیناسیون قرار نیست شتاب جدی بگیره، مشکل آفرین میشه این وضعیت. واکسن های داخلی هم که ظاهرا راه به جایی نبرده با وجود تمام تبلیغات گسترده که انجام شده. الان دیدیم که امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید اعلام کرد که واردات واکسن رو باید آغاز بکنن. 30 میلیون دوز واکسن گفت وارداتش قطعی شده و گفتش که کارشناسان گفتن که باید 60 میلیون دوز دیگه هم واکسن تامین بشه برای کنترل شیوع کرونا. صحبت‌های دیگری هم در این زمینه شده، مثل کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو و رئیس سازمان غذا و دارو محمد رضا شانه‌ساز. او این دو نفر هم از واردات چندین میلیون دوز واکسن خارجی صحبت کردن. مجموع این صحبت‌ها نشون میده که همه تبلیغات در زمینه واکسن‌های داخلی از جمله واکسن کوویران برکت که مربوط میشه به ستاد اجرایی فرمان امام که رئیس او هم محمد مخبر هست، الان شده معاون اول رئیس جمهوری و وعده‌هایی که داده شده بود در زمینه تولید 30 میلیون دوزی این واکسن تا شهریور صرفاً در حد حرف رضا باقی خواهد موند.
بسیار ممنون همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما همین موضوع واکسن رو در ایران، واکسن کرونا رو پی بگیریم. وضعیت کرونا در ایران از مرحله بحرانی گذشته، با این حال مسئولان به جای پاسخگویی درباره وضعیت کمبود واکسن کرونا، بدعهدی طرفای معامله واکسن را دلیل این کمبود عنوان کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم چند روز گذشته با متهم کردن کوواکس برای عدم تأمین واکسن ایران گفته که آنها قیمت واکسن رو هم دریافت کرده بودند اما واکسن رو به ایران ندادند. در همین زمینه ساعتی پیش دیدگاه مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن رو جویا شدیم.
من تصور میکنم شما وقتی که بیرون از اقتصاد ایران میایید که دیگه اون کدر بودن و تاریک بودن وجود نداره و شفافیت مالی وجود داره به عنوان یک پیش نیاز تجارت، این گفته ها رو میشه راست آزمایی کرد. و اگر ما نگاه کنیم در هیچ موردی، ما در 2011 که آقای احمدی‌نژاد چند بار این رو مطرح کردن، 2011 و نه حالا، محدودیت برای خرید دارو روی ایران نبوده، نه از سوی سازمان ملل، نه از سوی خزانه‌داری امریکا و نه از سوی کشورهای اروپایی. باز حقیقت گریزی در ایران بالا گرفته در مورد دارو. واقعیتش اینه که بارها ایران گفته که ما از آقای خامنه‌ای خودش گفت این رو که از انگلیس و امریکا شما واکسن نخرید. این یک بخشش بود که در داخل باعث این مکس بسیار بسیار هزینه دار برای امنیت جانی شهروندان ایران شد. بخش دومش اینه که اگر ما نگاه کنیم ایران هنوز حتی مقدمات همکاری با FATF رو انجام نداده، تحقیق نکرده. این خاطر هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمیتونه با یک مؤسسه مالی یا شرکت ایرانی کار کنه زمانی که FATF کلیرنس نداده باشه، یعنی زمانی که شما این حقیقت تایید امنیت مبارزه با پولشویی رو دریافت نکرده باشید که اینها پیش نیازها رو انجام دادن و این شرکت یا این بانک بخشی از پولشویی نیست، در کارهای پولشویی دخالت نکرده. اما در مورد هند و در مورد امارات که من دیدم باز چند بار هم اشاره شده، چطوره که زمانی که نیاز برای خودیها هست، ما کانسایمنت بسته 2.5 میلیون و یه بسته 500,000 تایی واکسن از امارات داریم، خیلی راحت اونا پرداخت میشن میان، ولی وقتی که برای مردم عادی ایران قرار تهیه واکسن بشه اینها انجام نمیشه یا هند نمیده یا روسیه نمیده. واقعیتش اینه که این واقعیتیه که الان ما به این رسیدیم که تهران میخواد از این بحران جانی برای مردم ایران استفاده بکنه و FATF دور بزن، یعنی فشار بیاره که ما به خاطر اینکه در یک بحران، و این درستی در یک بحران سنگین کشتار شهروندان ایران هست از سوی این ویروس، در این لحظه شما نیازهای FATF رو بردارید و بذارید ما کار کنیم. ولی ما میدونیم که این بردارید و بذارید ما کار کنیم، ما کی هستیم؟ ما نهادهای امنیتی. در نهایت این واقعیتش اینه که پایه راستی نیست در این ادعا که ما این پولها دادیم.
مرداد مادی اقتصاددان در لندن بود. اما پیش از شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا به یک خبری که به دستم رسید توجه بفرمایید. 7 تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. به گزارش هرانا، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب، مریم فراافراز و لیلا حیدری پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. بر اساس این گزارش تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان از سوی مقامات امنیتی ضبط شده است. تا کنون دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
دومینوی افشاگری ها شروع شده. چرا حالا؟ اونم دلیل خودشو داره. هر کسی کسی دیگر رو مقصر میدونه برای این مشکلی که بابت کرونا به وجود اومده، اما هیچ کدوم جرأت ندارن، وجود ندارن اون مقصر اصلی رو که خامنه ای باشه اسم ببرن. هی از کسای دیگه نام میبرن.
نمیشه تو این زمینه آیت الله خامنه ای مقصر دونست به تنهایی، هرچند مسئولیت کامل با ایشونه، ولی کن چرا جامعه پزشکی ما، پزشکای محترم ما و کارکنان، نخبگان پزشکی ما، نخبگان دانشگاهی ما، روزنامه‌نگارای ما، خبرنگارای ما به اون اندازه‌ای که باید درباره ورود واکسن خارجی واکنش نشون میدادن واکنش نشون ندادند؟ چرا اون موقع همیشه میگفتن بهترین جنس جنس آمریکاییه، ولی به واکسن که رسید واکسن خوب نیست؟ چرا مردم اطلاع درستی پیدا نکردن از این قضیه که شاید اعتراض کنن بتونن اون موقع جلو این حرکت رو بگیرن؟
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه. ولی آقای یمکی، همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد. اینا چی شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، آمریکا را به ممانعت از تبادل زندانیان دو تابعیتی متهم کرد، در حالی که مسئله زندانیان دو تابعیتی همچنان مورد توجه کشورهای غربی است. به نظر می‌رسد ایران می‌کوشد تقصیر خلل به وجود آمده در تبادل این زندانیان را به گردن آمریکا و بریتانیا بیندازد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید دولت آمریکا هفته‌ها پیش با اهداف سیاسی مانع از آزادی 10 زندانی از جمله انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی شده است. او در واکنش به درخواست بوریس جانسون، نخست وزیر، و دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، این موضوع را مطرح کرده و رفتار دولت بریتانیا در این پرونده را نیز باج‌خواهی توصیف کرده است. نخست وزیر بریتانیا روز جمعه 22 مرداد ماه در 4مین سالگرد دستگیری انوشه آشوری با غیرقانونی خواندن بازداشت این شهروند خواستار آزادی او شده بود. هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، در مورد موضع جدید جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهارات اخیر آقای عراقچی بار دیگر سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی خود جمهوری اسلامی رو نشون میده و اینکه زندانیان دو تابعیتی رو مهرهایی برای اخاذی از کشورهای دیگر میبینن. اینکه ایران تلاش میکنه طرفهای دیگر رو مقصر و جلوگیرنده آزادی زندانیان دو تابعیتی معرفی کنه غیر قابل توجیهه، چرا که اونها هستن که این افراد بیگناه و سالیان در اسیر خود در آوردن و اگه میخواهند پیشرفتی در روابط بین المللیشون حاصل بشه، جمهوری اسلامی است که باید اونها را آزاد کنه و به روند گروگانگیری پایان بده. در مورد مذاکرات دیپلماتیک از سوی دولت‌های غربی، اونها باید به طور جدی دو هدف رو پیگیری کنن. یکی این که تمامی گروگان‌های دو تابعیتی آزاد بشن و نه تنها برخی از آنها، و هدف دوم باید نشون دهنده یک جبهه متحد از این کشورها در قبال جمهوری اسلامی باشه تا تلاش کنه برای خاتمه دادن به این روند و جلوگیری از تکرار اون در آینده. من فکر میکنم پافشاری بر روی این دو هدفه که آقای عراقچی را عصبانی کرده، چرا که جمهوری اسلامی میخواد که نه تنها در قبال هر گروگان جداگانه باجگیری کنه، ولی همچنین میخواد با شکاف در میان کشورهای مربوط هم بتونه از شکل‌گیری یک جبهه متحد جلوگیری کنه و بتونه روند گروگانگیری رو در آینده تکرار کنه. الان یک مقطع برهانی و سرنوشت ساز برای سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و اینکه آیا به عنوان یک دولت یاغی همچنان از گروگانگیری برای اهداف سیاسی خارجی خود استفاده خواهد کرد یا اینکه با آزادی همه اونها به این فصل گروگانگیری در سیاست خارجی پایان میده.
موضوع آزادی یا تبادل زندانیان دو تابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است. روز 12 مرداد وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران بدون اشاره به نام انوشه آشوری گزارش داده بود که مذاکراتی درباره تبادل نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی نیز در جریان بوده، ولی تبادل زندانی با این کشور هم متوقف شده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، فروردین 95 در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشوده است. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد، سال 1396 که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرد بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. علاوه بر زندانیان بریتانیایی، به گزارش منابع نزدیک به ایران، مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان بود که تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی به علاوه پرداخت 7 میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها اجرایی شود، ولی دولت آمریکا با این استدلال که پرداخت 7 میلیارد دلار انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می‌دهد، از توافق نهایی خودداری کرده است. باقر و سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی 4 زندانی هستند که دولت ایران میگوید در قبال آزادی 4 نفر از ایرانیانی که در دور زدن تحریم ها نقش داشته و در آمریکا بازداشت شده اند و همچنین گرفتن 7 میلیارد دلار آنها را آزاد میکند. شیوه ای که ایران در پیش گرفته در محافل جهانی به عنوان دیپلماسی گروگانگیری شناخته شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، در مورد این نوع دیپلماسی ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
اونچه که روشن هست هستش که جمهوری اسلامی مطالبه 7 میلیارد دلار پول کرده بود آزادسازی این پول، تا در ازای اون این دو تابعیتی ها آزاد بشن. خب اگر این رو بخوایم عنوانی روش بگذاریم، شاید عنوان خیلی محترمانش این باشه که دیپلماسی اسیر گرفتن. اگر عنوان غیر مؤدبانه روش بخوایم بگذاریم، اسمش هستش بازی کثیف. بازی کثیف به این معنی که شما خودتون میدونید که این افراد بیگناه هستن، حاضر هستید مبادله شون بکنید، اگه جرم مرتکب شدن خب بسی مجازاتشون در ایران بگذرونن، چرا میخواید مبادله شون بکنید؟ جز این هستش که اینها بیگناه هستن و در ازای اینکه در یک بازی کثیف در مقابل آزادسازی یک رقم هنگفتی شما این افراد رو میخواید آزاد بکنید که در واقع تابعیت ایرانی هم دارن.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 خود سابقه طولانی در بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی و متهم کردن آنها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر داشته است. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، مسعود مصاحب، شهروند اتریشی آلمانی و کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، از دیگر زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی چون جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. اما فهرست وزرای دولت 13 روز چهارشنبه 19 مرداد منتشر شد و حضور چهره‌ای چون احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، برای وزارت کشور و حجت عبدالملکی، عضو هیئت امنای کمیته امداد برای وزارت کار بحث برانگیز شده است. همچنین در کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی نقش پررنگ نیروهای امنیتی به چشم می‌خورد و در همین زمینه ساعتی پیش نظر نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدیم.
چهره های عجیب و غریبی واقعا در ترکیب کابینه آقای رئیسی حاضرند که من میتونم اینها رو نماینده های اون ایده های انقلابیگری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو مثل آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقا جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائلی که حالا جنبه زرد داره تو شبکه های اجتماعی معمولا گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه، منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت چهره‌های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب، ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستن و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن چون تحت تعقیب. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه. ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده، ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. این جریان اصولگرا دیگه از اون پوسته سنتی و چهره های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن، ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریست مشکن های خاص خودشون رو هم دارن. واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه. تو وزارتخونه های مهمی مثل وزارت خارجه و وزارتخونه های اقتصادی و سازمان مدیریت، خب اینها بسیار نگرانن چون با معیشت مردم و بعد با جنبش ها و اعتراضات اجتماعی سر کار داره و این اصولگراها رو به شدت نگران کرده. خب اینجا ما میبینیم باز اون چهره احمدی نژادی، وزیر نفت احمدی نژاد که به شدت کارنامه اون ضعیفی توی اون دوران داشت، ایشون اومده و جایگاه کلیدی سازمان مدیریت و برنامه رو در دست گرفته و اینها رو ناراحت و نگران کرده. به نظر من بیشتر چشم اصولگرایان سنتی به این حوزه‌های اقتصادی هستش.
نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.